أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت کردیم که امروز روایت نهج البلاغه رو بیان بکنیم، گرچه یه مقدار از بحث فقهی دور میشیم، اما اصل بحث فقهی رو ما یاد میگیریم که اختیار با مالک زکاته. نمیشه مالک زکات رو مجبورش بکنیم به پرداخت فلان موجود، حالا اون فلان یا مزرعه هست، بگیم این بخشش که بهتر است اینا رو بده برای زکات. یا تو بحث انعام بخوایم اون گاوی که بهتر هست، قلمی که بهتر هست، اونو بگیم. به هیچ وجه الزام نمیتونیم بکنیم، حتی الزام نمیتونیم بکنیم به اینکه شما تکلیف داری به پرداخت زکات. این روایت که میخونیم میگه اعلان بکن، اگه کسی گفت من ندارم، زکات به من تعلق نمیگیره، بپذیر. و اگر کسی گفت دارم، برو ازش بگیر. کیفیتش هم امام علیه السلام خیلی دقیق بیان کرده. نامه 25 نهج البلاغه هست و تو وسائل هم دیروز عرض کردم حدیث 1 از باب 14 از ابواب زکات انعام در جلد 6 وسائل هست. سندش هم سند صحیحه، برید ابن معاویه هست. منتها من یه تطبیقی کردم بین وسائل و نهج البلاغه، بعضی کلماتش با هم متفاوت بود. یه بخشیشو از وسائل یاد داشت کردم، بعد دیدم عبارت نهج البلاغه دقیق تره، یه بخش هم از نهج البلاغه نوشته. اما شما دیالا مختار هستید. نهج البلاغه که من نگاه کردم مربوط به فیض الاسلام هست، صفحه 870، نامه 25 جمعه. این نامه کلش مربوط به همینه، دستور العمل به کیفیت جمع آوری زکاته. اما امروز خیلی زیباست برای این حاکمان ظالمی که زورگویی میکنن وقتی میخوان مال مردم رو بگیرن، به خصوص مالهای نامشروع که حالا زکات هم نبوده. پهلوی اول رضاخان تو پرونده اعمالش از این کثافتکاری ها خیلی داشت که میرفت تو شهرهای مختلف، هر جلا میدید زمین مناسب هست، باغ مناسبی هست، خانه مناسبی هست، با کنایه هم حرف میزد، با صراحت نمیگفت این خونه رو به من بده یا این باغ رو بده، که در شأنش هم نبود اینو بگه. همین کنایهش این بود، میگفت چیز خوبیه اینجا، نگاه میکرد تا میگفت چیز خوبیه، این معنیش این بود که اون مالک بلاسه کلید رو باید تحویل میداد، میگفت قابل شما رو نداره داری میداد. و یه جا هم داره دیگه کسی خبر نداشت تا گفت زمین خوبی است، باغش خیلی عالی است، اون صاحب اونجا گفت بله من خیلی اینجا زحمت کشیدم. همچین حرف هیچ وقت پشت سر دست میداد که اینا اعدامش بکنید، سر به نیستش بکنید و زمینش رو بردید. آدم های کثیف اینطوری که تاریخ سیاه کرده است و ما هم خجالت میکشیم همه اینا رو بگیم. فقط دیدیم اول پیروزی انقلاب که تازه انقلاب پیروز شده بود، هکتارها نه فقط پهلوی برداشته بود، وزراش برداشته بوده، یعنی اونا هم که رفته بودن هر جا چپاول کرده بودن مال مردم رو. یکیش من یادم یه بار مشهد می رفتیم تو رادم تابلو زده بود زمین های حجبر یزدانی، گفتیم حجبر یکیست، گفتیم این هم یکیست افراد منصوب پهلوی. چندین کیلومتر زمین رو برداشته بود به نام خودش کرده.
یه دوره
افتراع هم میگرفتن نمیذاشت. حالا اونا رو اون ذهنیت ها رو الان جوانای امروز اطلاع ندارن که پهلوی چیکار میکرد. بله ظلم کشورهای دیگه رو میبینن که تو آمریکا و اروپا چه میکنن با مردم، اینا رو که آنگیش دارن میبینن. اینا رو بذارید کنار این نامه، وقت بیدید با چه عبارت هایی بعث امیر المومنین علیه السلام مصدقن، زارن اسم یه نفر بودش، حضرت اینو فرستادندش من الکوفه الى بادیته ها، روستاهای اطراف کوفه، گفتن برو. فقال له یا عبدالله انطلق و علیک بتقوی الله وحده لا شریک له، فهمدن برو و مواظب تقوای الهی باش. و لا تؤثرن دنیا که علی آخرتک، مواظب باش به هیچ وجه دنیا تو بر آخرت ترجیح ندی، که بخوای اموالی رو جمع بکنی. و کن حافظا لمعتمنتو که علیه، حافظ اون چیزی باش که من تو رو امین بر او قرار دادم. حالا من دارم امینت قرار میدم برای اینکه بری زکات جمع آوری بکنی، حافظ او باش. راعیا لحق الله فیه حتی تأتیه ناد بنی فلان، وقتی که می روی اونجا صدا می زنی، یا اینکه میرید قریه بنی فلان. فإذا قدمت على الحي، حالا همین ناسینا نسخ بدل حتی نداره تو وسائل، همین عبارت ها الان فرق میکنه تو نهج البلاغه، یه علل حی دارد که میخواد، این که میگم اونجا کامل تره. ازا قدم تا علل حی، وقتی وارد یک منطقه شدی، حی هم منطقه رو میگن هم قبیله رو میگن. فانزل به ما اهم من غیر ان تخالط ابیاتهم، تو خونهاشون نرو وقتی رفتی توی روستایی، انزل علا ماهم، برو کنار رودخونه، آبی جای جوی آب هست برو اونجا، تو خونه کسی نرو، اونجا که مالک نداره برو اونجا. فانزل به ماهم، بس سر آب اونها فرود بیا، اما من غیر ان تخالط ابیاته. سممز الیهم به سکینت و وقار، بعدم که میخوای بری زکات رو از اینها بگیری با آرامی راه برو، متکبرانه و تند را بری و با عجله وحشت میکنن مردم، میگن این امیر اومده، فرمانده اومده از طرف مثلا حاکم کوفه، ولی الله اعظم از طرف اومده، وقتی تون میره دا مردم میترسه، از میگن با آرامش راه برو، آهسته آهسته راه برو. حتی تقوم بینهم، وقتی بینشون وایستادی رسیدی، فتسلم علیهم، اول سلام کن بهشون، سلامتی اونها رو بخواه. ثم قل لهم یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله، ولی الله مرا پیش شما فرستاده، لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، من فرستادم که بیام اموال حق الله از شما بگیر. فهل الله فی اموالکم من حق فتعدوه الی یا الی ولیه، آیا تو اموالتون دارید چیزی که بخواید ادا کنید به ولی خدا؟ فان قال لك قائل لا، یه نفری گفت نه من تو اموالم زکاتی چی ندارم، فلا تراجعه، دیگه بهش مراجعه نکن، نرو دوباره بهش بگو چرا اموالت زیاده، گوسفندات یا مزرعه زیاد، نمیخواد بهش مراجعه کنی. و این انعم لک منهم منعمون، اگر یک کسی جوابت رو داد، یک منعمی، منعم یعنی کسی که جواب نعم میده، یعنی اگر کسی جواب نعم بداد و گفت بله من دارم، فانطلق معه، همراهش برو، من غیر ان تخیفه، بدون اینکه او رو بترسونی، وحشت زدش نکنی، او تعده یا توعده، تو وسائل تعده توعده، بدون اینکه وعده عذاب بهش بدی، بگی مثلا اگه کوتاهی کردی یا کم دادی من برخورد باد میکنم، نه وعده خوف بهش بده، نه خودت او رو بترسونش، الا خیرا، هیچی نمیگی مگه خیر. فضا اتیت ماله، وقتی رسیدی به مالش، فلا تدخله الا به اذنه، وارد مالش نشو، مثلا طویله ای که گوسفندان توش جمعن، رسیدی دم طویله، وارد طویله نشی، میستی، اگه اذن داد میری داخل، اذن نداد نه. یا مزرعه داشت، هنتو و شعیر بود، وقتی سر مزرعه وارد مزرعه نشو، اگه اذن داد وارد میشه. فَإِنَّ أَكْسَرَهُ لَهُ، اکثر مال مال خودشه، مثلا اگه 40 تا گوسفنده 39 تاش مال خودشه، یکیش زکات، بنابراین شما به خاطر یکی که حق نداری برید داخلش، اکثر این مال مال خود اوه. فَإِنَّ أَكْسَرَهُ لَهُ فَقُلْ يَا عَبْدَاللَّهِ، این تو بهش بگو، بگو اتعزن لی فی دخول مالک، آیا اجازه دی من وارد بشم در مال دیگه؟ فان اذن لک، بگه اذن نداد که وارد نمیشی، بیرون وای میشی تا خود اون یه دونه گوسفند هرچی آورد بگیره بیه، اما اگر اذن داد که داخل بشی، بازم متکبرانه نرو، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تُدْخِلْهُ دُخُولًا مُتَسَلَّطًا عَلَيْهِ فِيهِ، مثل دخول کسانی که متسلط بر یک مالی هستن، اینطوری وارد نشو، شما تسلط نداری، تسلط مال مالکه، مثلا مالکا وقتی وارد میشه از هر طرفی میخواد وارد میشه چون مالشه، اما اگه به شما گفت از این طرف بیا، شما بدوست همون طرف بری، شما تسلط نداری بر اموالش، تو مزرعه میگه از این مرز این طرف بیا، همونه باید بری.
مشاوره
باشه، اما بیشترش مال اوه. امام دارن میگن رعایت آل اونو باید بکنی، نه این که بگی تو به خاطر اینکه یک چهلومه گوسفند داره حالا ما میخوای ازش بگیری، بگی که من تسلط دارم بر کل اموال. لا تدخله دخول متسلط علیه فیه ولا انفع بهی، سختگیری هم نکن حالا که رفتی. فست المال صد عین، مال رو دو بخشش بکن، مثلا زراعت یا گوسفند هرچی، اول دو قسمتش بکن. وقتی دو قسمت کردی ثم خیره، مخیرش کن، بگو از این دو قسمت کدومشو میخوای برداری خودت، به مالک بگو. ایو صد عین شا، کدومشو میخواد. فایهما اختار فلا تعرض له، هر کدوم از نصف را انتخاب کرد متعرضش نشو، نگو چرا اینو انتخاب کردی، بذار بردارت. برای تقسیمش داره میگه، تقسیم میکنه دو قسمت میکنه، کیفیت برداشتن زکات رو دارن میگه، میگن دو نصفش بکن، به مالک بگو کدومشو میخوای، میگه این طرف رو میخوام، اون خوبش رو مثلا میگه این رو میخوام، میگه باشه اونو بزرگی داره. اون نصف دوم باز نصفش بکن، به مالک بگو کدومشو میخوای، همینطور نصف نصف بکن تا برسه مثلا تو 40 تا گوسفند، مثال میذارم اگه 40 تا گوسفند دو تا 20 تاش بکن، او کدومشو میخوای؟ قاعدتا اون مالک میشناسه گوسفنداشو کدوم خوبه، است اون خوبه که از یه دارم میگه من اینا رو میخوام. اون 20 تا دیگه هم نصفش کن، دو تا 10 تا میشه، بعد دو تا 10 تا رو دو تا 5 تاش بکن، همینطور اینطوری بکن تا برسه به اون یه دونه. ثم مستعل باقی صد عین، دور باقی رو صد شکاف رو میگن، اما اینجا شکاف منظور دو بخش کردنه، هم تو این آره دو قسمتش میکنی. ثم خیر هو فایه هو مختاره فلا تعرض له، همینطو مخیرش بکن و هر کدوم انتخاب کرد شما متعرضش نشو، نگو چرا اینا انتخاب کردی، بذار بردارت. و لا تزال کذالک، یا لا تزالو کذالک، یعنی دائما همینطور دو بخش میکنی، او رو مخیرش میکنی یعنی مالک رو، حتی یبقا یا یبقی ما فیه، تا بمونه اون آخر ده چه مقدار بمونه، وفاءً لحق الله فی ماله، اون مقداری که وافیه به حق الله، وقتی رسید به اون اندازه. فاذا بقی ذلک، وقتی رسید به مقداری که به اندازه حق الله، وقتی به اونجا رسید فقبض حق الله، اون وقت بگیر حق الله ازش، همون یه دونه گوسفند رو بردار بگیر. در این حال امام میگن و ان استقالک فعقله، اگه دوره اومد بعد که گوسفند رو برداشتی اومد و گفت که بیا فسخش کنیم، دوره تقسیم کنیم، مثل که اون دست آخر یه گوسفند خوب اومده تو زکات دلش نمیاد، میگه اگه اومد استقاله بدون حق رو میگن، کسی حق فصل نداره اما تقاضای فصل میکنه، یعنی اگر استقاله کرد فعقل ها، شما فصل بکن، آچکا کن دوره همه گوسفند داره قاطی کن، تمام چل داره دوره قاطی کن، بندازش اینا تو گوسفند داره رو مخلوطشون بکن تا این گوسفند ها جا به جا بشن. ثم بله. ثم اخلط هما، مخلوط کن اینها را، یعنی این دو دسته ها را در همش بکن. وصنع مثل الذی صنعت اولا، همون کاری که بار اول کردی، این دونست دونست کردی و به مالک بگو کدومشو میخوای. حتی تأخذ حق الله فی ماله، تا رسید به جایی که دیگه مالک راضیه است و دیگه هم نگفت اقاله بکنه. فعضا قبضتهو، حالا شما گرفتی این گوسفند و گاو و شتر و هرچی، حالا که گرفتی میده دست معاونت که اینا را نگهداری بکنه تا مثلا بری سراغ یکی دیگه، سراغ یکی دیگه. بالاخره یه دستیار معمولا اینا داشتن که این گاو و گوسفند و شترهایی که زکات بود اینا را همه را جمع میکرد، یا حتی بهش میگفتن ببر کوفه، وای نسو دیگه اینجا. حالا حضرت دارن توصیه میکنن که به چه کسی امانتداری بده. فاذا قبضته فلا توکل بهی، کسی رو وکیل نکن به این اموال زکوی الا ناصحا شفیقا امینا حفیظا، یک کسی باشه ناصح باشه، خیرخواه باشه، دلسوز باشه، امین باشه، حافظ اموال باشه. غیر معنف به شیء منها، نخواد زورگویی بکنه به هیچ کدام از این اموال زکوی، بخواد فشار بیاره مثلا شتر رو اذیتش بکنه یا گاو رو همینطور. حالا چه کار نکنه، اذیت نکنه، از دور اینا رو توضیح میده. ثم محضر ثم محضر الینا به معنی ارسل است، منطقه ارسال گارتا تو زمین صاف است، اما حدره تو سرازیر، بنابراین یعنی با آسانی بفرست بیاد. ثم محضر الینا، بفرست این اموال رو به سوی ما. مجتمع اندک، هرچی نزد جمع شده. نسیره یا نسیره حیث امر الله، تا ما همون فرمان خدا رو توش اجرا بکنیم. فاذا اخذها امینک، وقتی امین تو این اموال رو گرفت، امین یعنی هم واسطه ای که گرفتست که اینا رو بیاره پیش امیرالمومنین علیه السلام برای آوردن زکات ها. فاذا اخذها امینک فاوعظ الیه، موعظش بکن به اون واسطه، چیزی سفارش بکن، سفارش بکن که الله یحول بین ناقت و بین فصیله ها، بگو بین شتر و بچهش فاصله نیندازه. اگه یک شتر بچه داره یهو بچه رو جدا نکنه دازش رو، بگه این بچه رو مثلا من جدا میکنم که شیر مادرش رو نخوره، نه. ولا یمسر لبنها، زیادم شیرش رو ندوشه. چرا؟ فیزر ذالک به ولدها، ضرر به بچهش میزنه دیگه شیر خیلی بدوشه، مواظب باشه. ولا یجهدنها رکوبا، اونم تو سوار شدن بر این شتر تو مسیر که داره میاد او رو به خستگی نیندازه، به تلاش زیاد که خستش بکنه، واماندش بکنه. ولی یعدل بین سواحباتها فی ذلک، عدالت هم اجرا بکنه بین این شترها و شترهایی که زکات نیست. مثلا خود شخص با شتر رفته اونجا، یه سری شطور زکاتی هم آورده، از هم میگن با عدالت بین اینا رفتار کن، این تو نباشه شطورهای خود دا علف بهشون بدی و اونا رو ندی، یا استراحت بدی اونا رو استراحت، این کار رو نکن. و بین هم. بعد دوباره میگن بل یرفه و علل لاغب، باید تو رفاه قرار بدی اون حیوانی رو که خسته شده. ولیستعن بن نقب و زالع، باید به آرامی با نرمی حرکت بده اون حیوانی رو که پاش اذیت شده و ناتوان شده از راه رفتن. ولیورد ها ما تمر رو بهی، باید واردش کنی حیواناتا به هر سرزمینی که وارد میشی، یعنی به یه جای رسیده حالا آب وجود داره، برو به همون سمت آب تا این حیوانات آب بخورن. یه جا بود علف زارست تو بیابون، برو به همون سمت، کج نکن مسیره، بگو من عجله دارم از مسیر خشک، میگن این کارو نکن. و یورد ها ما تمر رو به، هرچی بهش مرور میکنی منال غدور، یعنی اون آبگاه ها بهش برکه میگن، برکه های آبی که جمع آوری شده، هر جا به آب ها مرور میکنی. ولا یعدل به ها ان نبت الارض الا جواد طرق، عدول نده، یعنی اینا رو روشون رو بر نگردون از سرزمینی که گیاه توشه به سمت سرزمینی که بی گیاهه، تا من این طرف جلوت گیاه از طرف چپت نیست، روشو تو رو بر نگرد سمت چپ ببر اونها رو. ولی یروه حاف ساعت، توی ساعت های هم اینا رو آسایششون بده، وایسن استراحت بکنه. ولی یمهلها عند النطاف والاعشاب، مهلتشون بده وقتی که به یه جای میرسه آب هست یا گیاه هست، یعنی همطور گذرام رد نشو، مهلت بده که اینا میخوان بایستان آب بخورن صبر کن تا اینا خوب آب بخورن، اگه میخوان علف بخورن یه رو نیم ساعت صبر کن تا اینا هرچی میخوان بخورن سیر شد. ببینید این عبارت ها خیلی دقیق ریز اینا رو دارن امام یادش میده. حتی تعتینا به اذن الله، این کار رو انجام بده تا نزد ما بیای. بدنن منقیاتن، یعنی این شترها فربه و چاق باشن و منقیات یعنی استخوندار و پر مغز باشن. غیر متعباتن، به تعب یعنی خستشون نکرده باشه اینها رو. ولا مجهوداتن، رنجیدشون نکرده باشه، وقتی به ما میرسن اینطوری باشه. لنقسمها على کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله. تو ما تقسیمش کنیم به همون دستوری که قرآن بیان کرده و سنت پیامبر. فإن ذلك اعظم لأجرك، این کاری که انجام میدی اجرتو بیشتر بزرگ میکنه. و اقرب لرشدك ان شاء الله. تو نهج والا رو تا اینجاست، اما در وسائل باز دو سه خط دیگه داره، یه خودتون ببینید. مثلا این نامه 25 یک منشوره عجیبی است راجع به رعایت حقوق حیوانات، اونم تو بحثی کسی که میخواد زکات بده و لابلاش اون احکام رو فهمیدی که ائمه ما علیهم السلام نگفتن که زکات که واجب است اختیار با منه، من میان با زور هرچی خواستم، ولی امامی حق رو دارن دا، یا فکر نکنیم امامی حق رو ندارن، کل جمال امام است. مثلا ما تو بحث انفال انشالله خواهیم رسید، اعتقاد داریم انفال مختص به بعضی چیزا نیست که تو رساله ها اومده، الارض کلها لله، بعدش هم امام علیه السلام اجازه دادن به مردم که تملک بکنن استفاده بکنن.
این صدقات
چی؟
لا صدقات را از ضرورت ضرورت محتاج صدقه نمیده تا حالا هم که ضرورت محتاج
خواله اونم
کامله این زکات را چیز
حالا اینو نمیگم، من میگم کل زمین انفال است یا فقط کف رودخانه ها و نوک کوه ها و مدن اینو عرض میکنم. من طول سال ها یه بخش های خاص زمین رو میگه گد انفال. ما معتقدیم کل زمین مال پروردگاره و در اختیار امام معصومه، اما در این حال ببینید حکم خدا چیه؟ گن وقتی میخوای زکات از کسی بگیری به زور نگی، با حالت تسلط نرو تو اموالش، اذن بگیر، اول سلام بکن. اگه کسی گفت من زکات به هم تعلق نگرفته است، بپذیر ازش. اونم که زکات میگه دارم، وقتی میری سر مالش اذن بگیر و وارد مالش بشو، بدون اذن وارد زمین او، وارد طویله او نشو. بعدم وقتی میخوای زکات وعده خودت نرو انتخاب بکن یه حیوان وعده رو بیار، نه تقسیم کن دو نصف دو نصف، آهسته آهسته. وقتی دو نصف میکنی به مالک بگو کدوم نصف رو میخوای برداری، دوباره اون نصف دومو دو نصفش کن، بگو کدومش رو میخوای، هم تو به اختیار مالک برو جلو تا رسید به اون آخر. اون آخرش دوباره اگه استقاله کرد شما بپذیر، فسخش کن، بریزش به اما دوباره تقسیم کن. وقتی این طور رفتی جلو ببینید چه بازتابی پیدا میکنه. بعد ملاحظه یه حیوانو میگن بکن تا رسیدن به من، که این دیگه کاری به فقه مالا تو زکات نداره، اما امام چقدر ملاحظه حیواناتو میکنه. اکثر اکثر که مال مالک بود دیگه، اونم همینطور اکثرش مال مالکه. ببینی 30 تا گاوه، از 30 تا گاو یه دونه گاو زکاته، 29 تاش مال خود این مالکه، لذا نمیتونه به مالک اشراف کنه. حالا بازم من حق ندارم این حرفو بزنم، میگم این حکم خداست، خدای متعال اومده رعایت مالک رو کرده. اینا بدونید، من یاد یه داستانی افتادم، زمانی که از پادشاهان یکی از علمای اینجا بنا شد برن در نجف و بزرگ عالم نجف مقدس اردبیلی بودن، ایشونو بردارن بیارن ایران به عنوان روحانی اول کشور قرار بگیرند و همه کار کشور رو در اختیار بگیرند. اون عالم متعالمانم که رفته بود، عالم بزرگ است، من اسمش نمیارم چون یه خطایی میکنند، ملاحظه میکنم تو کتاب اسمشون اومده کی، و همچنین اسمشونی که ما میدونیم تو سن پیری نباید ملاحظه بکنیم. اینا دقت داشته باشید، هر کسی توی سنی اگه سن بالا بود همون میشد عالم اول ایران. این که پادشاه نمیپذیره دوره، میگه برو نجف مقدس اردبیلی بیار، معلومشه مقدس اردبیلی بالاتر بوده. حالا من دیگه بررسی نکردم سنشونو، باید بریم سنشونو ببینیم میشه تاریخ تولدشونو. حالا منظورم اینه که وقتی میره نجف صحبت کنه با مرحوم اردبیلی، ایشون خب میپذیرند، بنا میشد که از نجفش رو حرکت کنم بیاد ایران. خب خبر تو نجف میپیچه که محقق اردبیلی میخوان برن. خب یه عالمی بخواد یک منطقه رو ترک بکنه، همه میفهمن دیگه. خب قاعدتا خیلی هم میان تقاضا میکنن نرید بمونید، اما دیگه ایشون طبق صلاح دید خودشون حرکت میکنه، حرکت میکنن میان. حالا به دم و دستگاهی هم بوده سال، چقدر خادم و نوکر و این چیزا اومده بودن فراوان، اینا از طرف ایران رفته بود، اینا به استقبال اردبیلی و محقق دویلی از همون نجف که صاحب میشن. یه مقدار که میان میگن صبر کنید، حیواناتو علفگیری بکنید. یه علفگیری یعنی بفرزین مزرعه که یه مقدار علف بخورند و آب بخورند، هیچ مجموع میشن پیاده بشن. گفتن اذیت نشن حیوانات. بعد دوره سوار میشن و وقتی سوار میشن این حیوانی که آقای اردبیلی سوار شده بودن و نمیزدندش، وقتی نمیزدندش این یواش یواش را میرفت. اون عالمی که از ایران رفته بود تازیانه رو ادش زد به حیوانه آقای اردبیلی که اینو تند راش بندازه. همین یه تازیانه که زد آقای اردبیلی برگشتن. خیلی عجیبه سا که خبر تو کل نجف پخش شده که آقای اردبیلی رفتن طرف ایران، یه وقت دیدن دوریشون برگشتن و گفتن عالم ایران که اذیت بکند حیوان را اینه، من توی ایران پا نمیذارم. این بودن، اینقدر مواظب بودن که به یه حیوان ولو یه تازیانه میگن چرا زدی؟ حالا عرض میکنم این یا اسمشون رو میدونید یا میرید پیدا میکنید یا به ایشون بد بین نشید، اون هم شخصیت بزرگیست، اما بزرگ بودنش مال 20 سال 30 سال بعدش هست، بالاخره 40 سال بعدش بله آدم بزرگ بودش، اما حالا جوان بودن اطلاع نداشتن هرچی بوده. این ورش رو ببینید آقای اردبیلی چقدر مواظب بودن. این نامه 25 مفاده همینه که ما اینا رو ببینیم. امام میگن مواظب باش، حیوانات اذیت نکنی، خستش نکنی، زیاد سوارش نشو. اگه بیا منطقه آب و علف رسید بذار برد آب و علف بخوره. چیه؟ دیروز خوندیم دیگه، دیروز که شما هم بودید که نه دن. حالا آیه رو که دیروز شما بودید یه دوره بگم، آیه شریفه گفتیم داره به پیغمبر دست میده بگیر، اما نمیگه اونا مجبورن به دادن یا نه. اول مرحله اول دادن است، بعد که او داد پیغمبر یا نماینده او واجب است بگیرن، نمیتونن استنکاف بکنن. استنکاف در مقابلش میشه وجوب، واجب است پیغمبر بگیرن و بعدم صلی علیه هم یه دعا هم در حقشون میکنن. اما آیه شریفه نمیگه که برو بز زور وارد مالشون بشو، میگه بگی. جواب دومی که دادیم گفتیم اصلا آیه شریفه در مقام خصوصیات نیست، نه اینجا، همه آیات احکام اینطوریه. این چیزی بود که شیخ اعظم در یه جا تو رسائل اینا گفتن و به درد ما میخوره تو کل تفسیر قرآن که احکام تو قرآن هر جا اومده نمیخواد بیان خصوصیات بکنه تا بگی گوینده در مقام بیان خصوصیات بوده است و چون خصوصیات ها نگفته اطلاق گری میکنه. چون اطلاق گری سه تا مقدمه میخواد، یکیش اینه. شیخ میگن اصلا نیست همچین چیزی، آیه شریفه در مقام بیان جعل اصل حکمه، میخواد بگه یه زکاتی به گردن مردم واجبه، واجب است پیغمبری زکات رو بگیرن از مردم، در همین هست. اما چگونه و چطوری اینا روایات توضیح میده. اون راجع به خمس هم که گفتید همینطوره دیگه، اتفاقا شما وقتی که ملاحظه میکنید مردم رو، ای کسی که من خمس ندارن یا میرید مالش رو تحقیق میکنید، متعرض مالش میشید، هم گید فلان مالت اینا سال ازش گذاشت باید بدید به ما، چه ما هیچ وقت این کار نمی کنید. الان اکثر این مردم هم خمسشون رو نمیدن، همین بازار رو میبینید اکثرشون نمیدن. یه بار حضرت امام تو نجف که بودن تو درسشون دارن میگن اگه بازار بغداد فقط خمس مالشون میدن تو کل جهان دیگه فقیه نبود. یه بازار خمس مالشون رو بده. یعنی اگر همین بازار اصفهان اگه خمسشون رو بدن، فکر نکن فقط فقرای اصفهان، کل ایران فقرا ثروتمند میشه، نمیدن خمسشون. حالا به ما چی که نمیدن؟ ما وظیفه نداریم که بریم اجبارشون بکنیم به دادن خمس. که به ما چی؟ اون کسی هم که میاد پیش شما حساب بکنه، باز وظیفه ندارید متعرض اموالش بشه. هایی بگید که فلان چی داری، چی داری، چی نداری، هرچی خودش معرفی کرد شما حکمشو بگید، بگید سرمایه خمس به تعلق میگیرد. حالا اگه این سرمایهشو مخفی کرد، گفت من کارخونه ندارم، مغازه ندارم، یا سه تا مغازشو رو کرد، دو تا دیگه هم داره، شما هم میدونید، لازم نیست بهش بگید. به ما چه گردن خودش. شما یه منت هم سرش میذارید که ازش مال میگیرید و او رو بری و ذمش میکنید، تو تطهر هم و تو زکیه تطهیرشون میکنید. اگه ازش نگیرید همتون به گردنش مونه، برای شما واجب است بگیرید، نمیتونید استنکاف بکنید. خود من اموال هم صدق. اما تو آیه شریفه نگفت که برو متعرض اونا بشید. و شاید اینم رفق در احکامه، من نمیخواستم این وارد این قصه اخلاقی بشم، اما این زیبایی دین اسلامه که وقتی میلد مردم مال براشون از نماز مهمتره. مالا به قول خداشون میگن به جونشون وابسته است، که اگه مالشو بگیری جونشو گرفتی. اما اگه بهش بگی وایسا یه سال نماز بخون، حاضرست بخونه، اما بهش بگید مالت رو نصفشو بده، یه پنجمشو بده، حاضر نیست، دنبال بهانه میگردد که بگید من خمس ندارم. شما هیچ وقت تفحص نکنید، بررسی نکنید، همچه وظیفه ای نداره. این رفق پروردگار است ما مردم، اما خب معلومه آخرت کسانی که ندادن اونجا عذاب دارن. اینجا هم بدونن امام زمان علیه السلام توی روایت داره لعنت کردن به کسانی که خمس مالشون رو نمیدن. حضرت میدونستن تو دوران غیبت تا حضرت قائبن یه دهی فراری هن از خمس دادن، حضرت لعنتشون کردن. خب اینا پس بگید اینا رو به مردم که بدونیم مورد لعنت امام زمان هستی یا ای نگو اللهم عجل ولی کل فرجا، آقا دارن لعنتت میکنن، برو بررسی کن مالتو ببین دیگه، خمسی باید بری عطا بکن. و با طیب نفس هم برو بده. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد. Bu mevcut var, bu mevcut var. Siz, bu mevcut var, bu mevcut var.